سلام به شما شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و سعادت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. پس از حمله ایران به سفارت آمریکا در عربستان سعودی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که پاسخ تلافی جویانه واشنگتن به حمله به سفارت ایالات متحده در ریاض و کشته شدن نظامیان آمریکایی را به زودی خواهد دید. یک خبرنگار نیوز نیشن روز سه شنبه 12 اوت خبر داد که آقای ترامپ این مطلب را در گفتگو با این شبکه تلویزیونی آمریکایی بیان کرده است. بر اساس این گزارش، رئیس جمهور آمریکا در این گفتگو همچنین گفته است که تصور نمی‌کند اعزام سربازان آمریکایی به خاک ایران ضروری باشد. دقایق پیش از این خبر، وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد سفارت آمریکا در ریاض هدف اصابت دو طیاره بی‌سرنشین قرار گرفته که با آتش‌سوزی محدود و خسارات مادی منجر شده است. در کویت نیز گزارش شده که سفارت آمریکا بر اثر اصابت چند طیاره بی‌سرنشین آسیب دیده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به روز سه‌شنبه 12 مایه اوت اعلام کرد که برخی از ساختمان‌های ورودی در تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی سوخت نفت ایران اخیراً خسارمند شدند. این نهاد افزوده که انتظار دارد هیچ پیامد رادیواکتیو یا تأثیر اضافی در خود تأسیسات کشف نشود. با گزارش رادیو فردا به نظر می‌رسد این ساختمان‌ها در دور تازه حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران آسیب دیده باشند. مقام‌های نظامی آمریکا روز دوشنبه اعلان کردند که در حملات تازه مراکز فرماندهی سپاه پاسداران، سیستم‌های دافع هوای ایران و همچنین پایگاه‌های پرتاب راکت و درون را منهدم کردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در پیام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیروهای آمریکا در عملیات‌های پیهم تأسیسات فرماندهی و کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توانمندی‌های دافع هوای ایران، پایگاه‌های پرتاب راکت و درون و میدان‌های نظامی را نابود کردند. همزمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرد بامداد سه‌شنبه پایگاه هوایی آمریکا در منطقه شیخ عیسی بحرین را هدف حمله گسترده طیاره‌های بی پیلوت و راکتی قرار داده. درگیری میان حکومت طالبان و نیروهای پاکستان روز سه‌شنبه 12 اوت وارد ششمین روز خود شد. در حالی که هر دو طرف از دستاوردها در میدان نبرد سخن میگویند، گزارش های از حملات هوایی در دو سوی خط دیورند به ویژه در ولایات جنوبی کندهار منتشر شده است. سخنگوی وزارت دفاع طالبان روز سه‌شنبه در خبرنامه گفته است که جنگ همچنان ادامه دارد و نیروهای طالبان یک مرکز بزرگ زیرهی نظامی پاکستان را تصرف کرده و یک تانک زیرهی را در آنجا منهدم کردند. این اصالت پس از آن مطرح شد که نواخت روز دوشنبه 11 اوت گزارش های از حملات هوایی پاکستان در کندهار منتشر شد. ادعاهای پاکستان و طالبان به گونه مستقل قابل تایید نیست. این در حال است که ریچارد لینزی نماینده بریتانیا برای افغانستان گفته است که جنگ راه حل نیست و مشکلات از طریق گفتگو حل شود. سازمان ملل متحد هم از همه طرف‌های درگیر خواسته تا با قوانین بین‌المللی بشردوستانه به ویژه حفاظت از غیر نظامیان، امدادگران بشردوستانه و زیرساخت‌های غیر نظامی پایبند باشند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که از 26 فوریه تا 2 مارس در درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان دست کم 42 غیر نظامی کشته و 104 تن دیگر زخمی شدند. یوناما گفته است که در میان تلفات غیر نظامیان افرادی نیز شاملند که در آن سوی مرز بر اثر فیرهای غیر مستقیم آسیب دیدند. یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را در مورد گزارش های ابراز کرده است که نشان می دهد در نتیجه درگیری های حکومت طالبان و نیروهای پاکستان کودکان کشته و زخمی شدند. یونیسف روز دوشنبه 11 اوت گفت که هرچند با هماهنگی ماموریت کمک رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و سایر شرکای سازمان ملل در تلاش است تا این گزارش ها را تایید کند، اما از همکنون روشن است که کودکان بهای سنگین می پردازند. سه هواپیمای حامل کمک های بشر دوستانه اتحادیه اروپا امروز وارد افغانستان شدند. هیئت ماموریت اتحادیه اروپا برای افغانستان در وبسایت خود نوشته است که این مواد غذایی نجات بخش از سوی اتحادیه اروپا با همکاری یونیسف به افغانستان ارسال شده تا به کودکانی که با سوی تغذیه روبرو هستند توزیع شود. حکومت خیبر پختونخوا به گونه موقت عملیات علیه مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی را متوقف کرده است. پلیس میگوید این اقدام یک گام اداری است و به معنای تغییر دائمی در پالیسی آنها نیست. تا کنون هیچ جدول زمانی برای از سرگیری اجرای قانون اعلان نشده است. این در حال است که همزمان با آغاز حملات پاکستان بر افغانستان، اقدامات علیه مهاجران افغان در تمامی ایالت‌ها از جمله خیبر پختونخوا تشدید شده و شمار زیادی از آنان بازداشت شده. حکومت طالبان در افغانستان میگوید اگر تنش با پاکستان ادامه پیدا کند، سفارت پاکستان در کابل را خواهد بست. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تاکنون تصمیم نهایی برای بستن سفارت پاکستان گرفته نشده، اما ممکن است چنین اقدامی صورت گیرد. او همچنین تایید کرد که هواپیماهای پاکستانی نزدیک پایگاه نظامی بگرام در کابل را بمباران کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان به روز هفتم داخل شد. نظر به تلفات ملکی در این برخوردها. جنگ بین طالبان و پاکستان و حملات امریکا و اسرائیل بر ایران چه تأثیری بر اقتصاد افغانستان دارد؟ یک تحلیلگر می گوید
قیمت‌ها خود به خود بالا میره و حتی ترس ما که این است که به قلت مواد دچار نشه.
آخرین تحولات از حملات امریکا و اسرائیل بر ایران.
حملات آمریکا و اسرائیل به مناطق مختلفی از ایران به شدت ادامه داره، به ویژه در تهران پایتخت. بسیاری از مراکز امنیتی، نظامی و انتظامی بهش حمله شد.
آیا این جنگ به زودی خاتمه خواهد یافت؟ نظر کارشناسان. نگرانی مادرانی که دخترانشان صنف ششم را ختم کرده و دیگر حق رفتن به مکتب را ندارند. یک تن از آنان گفت
سال گذشته دخترم در صنف پنجم بود و امسال صنف ششم را خواند، اما اینکه در سال تعلیمی آینده اجازه رفتن به مکتب را ندارد خیلی ناراحت هستم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان امروز سه شنبه برای هفتمین روز همچنان ادامه دارد و گزارش ها از افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان منتشر شده است. موضوع را خبرنگار رادیو آزادی دنبال کرده است.
در حالی که جنگ آغاز شده میان طالبان و حکومت پاکستان روز سه‌شنبه 12 اُت همچنان ادامه دارد، نگرانی ها درباره تلفات غیر نظامیان در افغانستان در نتیجه این درگیری ها و حملات هوایی پاکستان رو به افزایش است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما درباره افزایش تلفات ملکی و پیامدهای بشری این درگیری ها هشدار داده و خواهان پایان آن شده است. یونما سه‌شنبه 12 اُت در اعلامیه‌ای گفته که بر اساس ارقام از 26 فوریه تا 2 مارچ دست کم 146 مورد تلفات ملکی ثبت شده که شامل 42 کشته و 104 زخمی به شمول زنان و کودکان می شود. اما حکومت طالبان اعلام کرده که از آغاز درگیری ها تا کنون در نتیجه حملات هوایی و زمینی پاکستان شمار کشته شدگان غیر نظامی به 110 تن و زخمی ها به 123 تن رسیده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت
تر نن ورځ پوری د پاکستانی پوځي رژیم لوري په پرله پسې
تا امروز رژیم نظامی پاکستان به طور مداوم حریم هوایی افغانستان را نفس کرده است و در این حملات هوایی و زمینی متاسفانه 110 نفر از هموطنان ما که 65 نفر از آنها زن و کودک هستند شهید و 110 نفر دیگر که اکثر آنها زن و کودک هستند در ولایت های ننګرهار، کنر، پکتیکا، پکتیا، خوست و کندهار زخمی شدند.
او افزود که در این حملات 37 خانه به طور کامل و 316 خانه در ولایت مختلف به گونه قسمی تخریب شده، 12 دکان، 19 مسجد، یک مدرسه و یک مرکز صحی نیز ویران شدند. حکومت طالبان از جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد خواسته است هدف قرار دادن غیر نظامیان از سوی پاکستان را محکوم کند و برای توقف آنچه اقدام غیر مسئولانه اردوی پاکستان خوانده اقدام کند. در سوی دیگر خط دیورن نیز گزارش های از اصابت راکت به خانه ها در وزیرستان و خیبر پختونخوا در نتیجه حملات طالبان منتشر شده است. در منطقه انگورده مقام های استخباراتی و باشندگان محل به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو سعودی گفتند که شب سوم مارس در حملات نیروهای طالبان بر برخی خانه ها راکت ثابت کرده، اما مقام ها گفتند که تلفات جانی در پی نداشته است. به این حال مقام های خیبر پختونخوا به رادیو مشال گفتند که در منطقه صدوخیل در حملات نیروهای طالبان در همان شب 4 تن به شمول یک کودک، زخمی شدند. یونما در اعلامیه خود از طرفهای درگیر خواسته است که به تمامی تعهدات خود در چارچوب قوانین بین المللی به شمول حقوق بشر دوستانه بین المللی پابند باشند و مسئولیت غیر نظامیان را تضمین کنند. این اداره افزوده که بر اساس اطلاعات ابتدایی دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه این سازمان اوچا در نتیجه این درگیری ها در ولایت های پکتیکا، ننگرهار، کنر و خوست حدود 16400 خانواده از مناطق آسیب دیده بجا شدند. در همین حال شماری از اعضای خانواده های قربانیان و شاهدان عینی پاکستان را متهم می کنند که به جای هدف قرار دادن مواضع طالبان، خانه ها و قریه های آنان را هدف قرار می دهد. شریف الله باشنده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا که دو روز پیش در نتیجه حمله هوایی پاکستان همسر و دختر پنج ماهش را از دست داده به رادیو آزادی گفت:
زمان سحری بود که تیاره ها قریه ما را بمبارد کردند و 14 نفر از اهالی قریه ما از جمله همسر و یک دختر پنج ماه هم شهید شدند. در میان آنها فرزندان کاکایم هم بودند که 3 نفر از آنها زن و 2 کودک بودند. حالا 2 فرزند برایم باقی مانده است.
جنت گل باشنده ولسوالی خاص در ولایت کنر نیز به رادیو آزادی گفت که روز دوشنبه 11 حوت در یک کمپ مهاجران تازه برگشته نیروهای پاکستانی تیراندازی کردند.
من استاده بودم که ناگهان مرمی آمد، روی زمین دراز کشیدم. وقت دوباره بلند شدم دیدم 4 کودک هدف قرار گرفتند که 2 نفر از آنها جا به جا شهید شدند و 2 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. پاکستان خانه های مردم، کمپ های مهاجران، روستاها و غیر نظامیان را هدف قرار می دهند.
در این حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف درباره گزارش ها از تلفات کودکان در جنگ طالبان و پاکستان ابراز نگرانی کرده، گفته که هرچند روشن است کودکان در درگیری ها بیش از همه آسیب میبینند، اما این نهاد در همکاری با نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در تلاش است تا گزارش های مربوط به تلفات کودکان ناشی از حملات پاکستان را تایید کند.
درگیری میان حکومت طالبان و پاکستان و همچنان حملات مشترک ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر ایران افزون بر پیامدهای امنیتی و سیاسی چه تأثیر بر وضعیت اقتصادی افغانستان خواهد داشت؟ همین سوال را فرشتنگاه با آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در میان گذاشته.
افغانستان طوری که آگاهی داریم از لحاظ مواد اولیه متکی به کشورهای همسایه، مخصوصا ایران و قبلا پاکستان و همچنان کشورهای آسیای مرکزی است و بعضی اقلامی وجود دارد از صورت عنوی که از ایران به افغانستان وارد می شود و فعلا بزرگترین شریک تجاری افغانستان که بالای 30 میلیارد دلار با ما دوستود دارد و بیش از 95% و حتی 99% واردات است و اکثر مواد اولیه و مواد سوخت است از ایران میامد. هر گونه اختلال در این واردات سبب کاهش جنس در بازار و طبعا به دلیل عدم عرضه و بالا بودن تقاضا قیمت ها خود به خود بالا میره و تنها مسئله بالا رفتن قیمت نیست، تشویش معزی است که قدیم وجود نهیده و خاطر از این که پاکستان با ما در حالتی متاسفانه جنگ است و ایران هم خودش درگیر مشکلات داخلی خود و مشکل جنگ با آمریکا و اسرائیل و متحدینش هستن، به این خاطر این مردم مظلومی که قدرت خرید پایین دارن و بتونی از این هم ما آسیب پذیر هستیم. قیمت ها خود به خود به صورت ما بالا میره و حتی ترس ما پیشترم عرض کردم که این است که به قلت مواد دچار نشه.
آفزی صاحب، شما از پاکستان یاد کردین، چند وقت است که درگیری ها هم جریان داره بین پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان و همچنان از چندین ماه میشه که راه های تجارتی و ترانزیتی پاکستان افغانستان بسته هستند. از یک سو وضعیت در اونجا و آل در ایران آنچه اتفاق افتاده، شما چی فکر میکنین مردم عادی که شما هم یاد کردین، مردم عام افغانستان انتظار چی چیز را داشته باشن از نگاه اقتصادی با در نظر داشت از این وضعیت در دو طرف؟
این وضعیت فعلی مشکل تشدید میکنه. اگرچه یک اندازه تولید داخلی ما بالا رفته نظر به گذشته، به همت سکتور خصوصی افغانستان و گرچه برق وجود نداره به قدر کافی، اما باز هم صنایع افغانستان و زراعت افغانستان و بخش خدمات و تجارت افغانستان بسیار فعالیت میکنن. اما کارهایی است که از توان سکتور خصوصی بالاست، یعنی مثلا ما قادر نیستیم که جنگ امریکا و ایران رو متوقف کنیم، یا مثلا اختلافات سیاسی و امنیتی بین پاکستان و افغانستان هم حل و فصل بکنیم. ما در محد وقتی یک بستر سیاسی وجود داشته باشه، سکتور خصوصی میتونه که به ارزان‌ترین قیمت بهترین جنس و مشتری خود برسانه و یا تولید کنه. وقتی که اوضاع به این شکل باشه، متاسفانه مشکلات فراوان میشه و فضل خدا که بهار در حالت آمدن است و برای گرم کردن خانه ها با مواد سوخت ضرورت نیست. یک اندازه این سبب میشه که مشکلات از لحاظ تسخین و از لحاظ مصرف زیاد مواد سوخت کاهش پیدا کنند، ولی برای معیشت خو نانم بکار است و قدرت خرید پایینی که مردم دارن، هر نوع گرانی سبب نصف شدن لقمه از یاد دسترخوان میشه. خاطر از این که شما تصور کنیم وقتی که یک بوجی برنج 1800 رو میخریدن یا 2000 میخریدن، رو به 4000 میشه و 4000 هم ممکن است که پیدا نشه بعد از این. چی کنن؟ یا یک اقتصاد ریاضتی که وجود داشت او حالت وحی به خود میگیره. هر گونه تشنج در منطقه سبب آزار و وضعیت مردم فقیر و بیچاره افغانستان میشه.
اگر وضعیت به می روال ادامه پیدا بکنه، در دراز مدت چی باید شه و پیشنهاد شما منعیس یک آگاه اقتصادی چیست و چشمنداز اقتصادی وضعیت شما چیگونه می بینه؟
ما همیشه گفتیم که از لحاظ مواد اولیه که مثلا مواد خوراک است، پوشاک است و مواد سوخت است، افغانستان قادر است که با یک کارنامه ملی مدون و آگاهانه و یک مدیریت خوب و اخلاص که در فساد نباشه، سوی استفاده نباشه، در 5 سال میتونه به خود کفایی برسه. ما تمام مواد مورد ضرورت خود میتونیم داخل ملکت تولید کنیم و مواد سوخت تولید کرده میتونیم. ما ذخایر تیل داریم، ذخایر گاز داریم، همچنان زمینای بکر و بایر داریم که ما فعلا 1/3 زمین خود استفاده میکنیم. 2/3 زمین ما از زمان حمله چنگیز تا ولی بلا استفاده مون. به این اساس ما ضرورت به یک بستر سیاسی مناسب داریم تا در او سکتور خصوصی افغانستان در تفاهم با سکتور عامه یا بتانن افغانستان از این احتیاج بکشن. سر از امی امروز هم که ما شروع کنیم، یک مقداری از مشکلات ما در پایان سال آینده ختم خواهد شد، ولی این ضرورت به دانش، اخلاص، مدیریت خوب و صداقت داره.
صحبتی بود با آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و حالا هم ایلیا الجزائری از بخش فردای رادیو آزادی را با خود داریم با آخرین تحولات در حملات آمریکا و اسرائیل بر ایران.
جنگ ادامه داره. حملات آمریکا و اسرائیل به مناطق مختلفی از ایران به شدت ادامه داره، به ویژه در تهران پایتخت. بسیاری از مراکز امنیتی، نظامی و انتظامی بهش حمله شده در مناطق مختلف تهران، از مرکز گرفته تا شمال و جنوب و شرق و غرب. همچنین در کرج که شما تهران هست، مراکز مهمی بمباران شده. البته این حملات به مسائل و مراکز تأسیسات غیر نظامی هم آسیب رسونده و تعداد غیر نظامی که کشته شده هنوز مشخص نیست، به خاطر اینکه هلال احمر جمهوری اسلامی آماری که میده آمار کلی هست. بیش از 700 نفر میگه کشته شدن، اما مشخص نمیکنه که چند نفر نظامی هستن و چند نفر غیر نظامی. دیگر مناطق ایران هدف حمله است. اصفهان به ویژه یکی از استانهایی هست که به شدت بهش حمله شده. در روز سه‌شنبه کرمانشاه، چند سایت سپاه پاسداران در جنوب ایران، بوشهر و بندرعباس زیر حمله هستن. اینا میتونیم بگیم که امروز روز سه‌شنبه گستره حملات به لحاظ جغرافیایی وسیع‌تر شده و مناطق بیشتری هدف حملات قرار گرفته. در مقابل جمهوری اسلامی داره سعی میکنه به پایگاه‌های آمریکا و کشورهایی که به آمریکا متحد هستن حمله کنه. کشورهای عربی خلیج فارس به شدت زیر حمله هستند. تعداد زیادی موشک، پهپاد و راکت به سوی اونها شلیک شدن. عمان کشور میانجی بار دیگر بهش حمله شده و یکی از بنادر این کشور به اسم دقم بهش حمله شده که پالایشگاه‌ها، انبارهای سوخت در این بندر هدف حمله قرار گرفته. قبل از اون سفارت آمریکا در عربستان سعودی هدف حمله قرار گرفت، حمله پهپادی بود و سفارت آمریکا در کویت به طور کامل به طور موقت تعطیل شده به خاطر ادامه حملاتی که از سوی ایران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق بهش میشه. بخشی از جنگ به لبنان رفته، حزب الله لبنان هم یک جنگ گسترده رو آغاز کرده و این باعث شده که لبنان بخشی از جنگ بشه، چون در لبنان هم حملات حزب الله به اسرائیل ادامه داره، هم حملاتی که داره به قبرس میکنه، پایگاه‌های بریتانیا اونجا هستن و حملات پهپادی از جمله از لبنان داره صورت میگیره. حزب الله اعلام کرده که یک جنگ باز رو شروع کرده که با تهدیدهای اسرائیل هم مواجه شده. اسرائیل عملیات زمینیش رو در لبنان هم آغاز کرد، نیروهای ارتش اسرائیل وارد جنوب لبنان شدن، البته حضور داشتن، این ورود گسترده تر شد. ما شاهد این هستیم که منطقه بیش از پیش داره ناامن میشه. علاوه بر کشورهای عربی خلیج فارس، عراق درگیر هست، ترکیه هشدار امنیتی داره، در سوریه آسمان پرواز ممنوع شده و همه اینها نشون میده که این جنگ کل منطقه رو بیش از پیش مورد تأثیر قرار داده و باعث شده قیمت‌های انرژی در جهان بالا بره، به خاطر اینکه سپاه پاسداران اعلام کرده که تنگه هرمز رو بسته و اجازه نمیده که هیچ کشتی از اون عبور کنه.
ایلیا الجزائری از بخش فردای رادیو آزادی بود با گزارش در مورد تحولات اخیر حملات آمریکا و اسرائیل بر ایران. در جریان چند روز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل بر ایران، راکت‌ها و طیارات بی پیلوت ایرانی برخی مواضع در شماری از کشورهای عربی را هدف قرار دادند. به عقیده شماری از کارشناسان، تهران می‌خواهد نشان دهد که این جنگ نیست که آمریکا بتواند در آن برنده شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در حالی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران جنگ را به راه انداختند، به گفته کارشناسان تهران در تلاش است که میدان درگیری را گسترش دهد و مصارف را برای واشنگتن افزایش دهد تا در نهایت آن را وادار به پذیرش آتش بس کند. حمید رضا عزیزی، پژوهشگر مؤسسه امور بین‌المللی و امنیتی جرمنی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت هدف این است که به گونه مستقیم و هم غیر مستقیم مصارف را برای ایالات متحده افزایش دهند تا واشنگتن قانع شود که در این جنگ نمیتواند پیروز شود. ایران در دوره‌های سابق تنش‌ها نیز پایگاه‌های نظامی آمریکا و منافع تجارتی آن در منطقه را هدف قرار داده بود. از جمله در ماه جون 2025 میلادی در جریان جنگ 12 روزه تهران با اسرائیل و ایالات متحده، اما آن اقدامات عمدتاً نمادین و به گونه دقیق برنامه‌ریزی شده بودند. به گفته کارشناسان، وضعیت نظامی کنونی ایران به طور بنیادی متفاوت است، به ویژه پس از آن که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران و چندین مقام کلیدی امنیتی آن کشور در 28 فوریه در اثر حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. فرزین ندیمی، کارشناس در مؤسسه امور دفاعی واشنگتن، میگوید که ایران از ناکامی‌های گذشته درس گرفته و اکنون پیشرفته‌ترین تجهیزات خود از جمله راکت‌های بالستیک فتح یک و خیبرشکن را به کار می‌گیرد.
این باعث میشه که امکانات دفاعی، سیستم شبکه پدافند و همینطور مردمی که در پناهگاه‌ها میرن دائم تحت تنش باشند.
در جریان تنها چند روز، راکت‌ها و طیارات بی پیلوت ایرانی در زمره سایر اهداف، یک فابریکه بزرگ گاز در قطر، یک تصفیه‌خانه نفت در عربستان سعودی، یک پایگاه آمریکایی در کویت و یک میدان هوایی بزرگ در امارات متحده عربی را مورد هدف قرار دادند. در مقابل، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل نیز با سطح تازه‌ای از پایداری پاسخ دادند. فرزین ندیمی کارشناس در مؤسسه امور دفاعی واشنگتن میگوید
از هواپیمای سوخت رسان نیروی هوایی آمریکا که این بار پشتیبانی لازم رو به نیروی هوایی اسرائیل هم ارائه میدن میتونن کمک میکنن که این هواپیما ساعت‌های بیشتری رو روی منطقه هدفشون باشن، به اصطلاح لویتر کنن یا پروازهای دیرپایشی انجام بدن. با بمب آماده پرواز میکنن در کنار درون‌ها تا اینکه به محض اینکه یک لانچر دیده شد بهش حمله بکنن یا اینکه تحرکی دیدن بهش حمله بکنن.
در نهایت این درگیری از محاسبات سنتی مصارف و منافع فراتر رفته است. حمید رضا عزیزی پژوهشگر مؤسسه امور بین المللی و امنیتی جرمنی میگوید وقت حکومت ها احساس کنند که بقایشان در خطر است ممکن است به اقدامات افراطی دست بزنند که کاملا با محاسبات عقلانی همخوانی نداشته باشد. در وضعیت بقا بیشتر سایر ملاحظات کنار می روند، تصمیم گیری بر محور بقا متمرکز می شود و این همان چارچوب است که باید این جنگ فرسایشی در آن درک شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شمار از مادران افغان که دخترانشان صنف ششم مکتب را اخیراً به پایان رساندند میگویند از این که در سال تعلیمی آینده دخترانشان اجازه رفتن به مکتب را ندارند نگران سرنوشت آنان هستند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که در این زمینه همواره با پرسش‌های گوناگون دخترانشان روبرو میشوند. بیشتر در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
در حالی که در مناطق سرسیر افغانستان تنها چند هفته با آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده، دلهای مادران بلرزه افتاده که دخترانشون به تازگی صنف ششم را به پایان رساندند و با شروع این سال دیگر اجازه رفتن به مکتب را نخواهند داشت. این مادران در گفتگو با رادیو آزادی با نگرانی گفتند که دخترانشان سال آینده ناچاران در خانه بمانند. یکی از باشندگان شهر کابل و مادر یک دختر که نخواست نامش در گزارش نشر شود در این باره به رادیو آزادی گفت:
سال گذشته دخترم در صنف پنجم بود و امسال صنف ششم را خواند، اما اینکه در سال تعلیمی آینده اجازه رفتن به مکتب را ندارد خیلی ناراحت هستم. هزاران دختر و مادر دیگر هم مثل ما اندوهگین و نگران هستند.
او میگوید هر بار که دخترش از او میپرسد چرا سال آینده نمیتواند به مکتب برود، بی پاسخ میماند و اشک از چشمانش جاری میشود. یک آموزگار مکتب دخترانه در دوره ابتدایی شهر کابل و مادر دو پسر و یک دختر که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
از روزی که صنف شش رفت ما سر به بستر که میمانم به خیال میرم که دختر من خیلی ذکی است، لایق است و ای هم میگه که من در آینده دکتر میشم و من اقدر مایوس میشم که اگر شرایط در افغانستان تر باشه ای دختره که من در آینده چی خواهد شد. اما خلق میکنم تا دو ساعتم به همین موضوع فکر میکنم، به موضوع دختر خود رنگ میکنم، قسم تشویش میکنم زیاد برش که آیندی از این چه خواهد شد.
این آموزگار میگوید نه تنها نسبت به آینده دختر خودش بلکه نسبت به سرنوشت دیگر دانش آموزان دختر نیز نگران است. برخی آموزگاران دیگر نیز همین نگرانی را مطرح میکنند. فاطمه آموزگار یکی از مکاتب ولایت کنر میگوید این وضعیت بر روحیه آموزگاران و دانش آموزان دیگر نیز تاثیر منفی گذاشته است.
متاسفانه در کشور ما دروازه های آموزش بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شده است. دختران در خانه ها نشستند. برخی از شاگردانم را دیدم که قصداً در صنف پنجم ناکام می شوند تا به صنف ششم نروند، چون می گویند اگر به صنف ششم برویم بعد از آن دیگر مکتب را نخواهیم دید. واضح است که چون این وضعیت بر ذهن و روحیه آموزگاران هم تأثیر بسیار منفی میگذارد.
به گفته این آموزگار اگر این وضعیت ادامه یابد آینده دختران، زنان و حتی کل جامعه افغانستان با پیامدهای جبران ناپذیر روبرو خواهد شد. این مادران و آموزگاران از حکومت طالبان میخواهند که هرچی زودتر اجازه آموزش و تحصیلات عالی را برای دختران بالاتر از صنف ششم صادر کند. رادیو زودی تلاش کرد نظر وزارت معارف حکومت طالبان را در این زمینه بگیرد، اما منصور احمد امزه سخنگوی این وزارت به پرسش ها پاسخ نداد. این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 1400 نخست مکاتب بالاتر صنف ششم برای دختران بسته شد و سپس در ادامه با صدور فرمانهای تدریجی در ماه قوس سال 1401 پوهنتون‌ها و در نهایت در ماه قوس سال 1403 انستیتوت‌های طبی نیز برای دختران بسته شد، اقدامی که در نتیجه آن صدها هزار دختر از آموزش و تحصیلات عالی محروم شدند. هرچند طالبان این تصمیم را به دستور ثانوی رهبر خود نسبت داده و گفته بودند که برای آموزش دختران زمینه‌های لازم فراهم خواهد شد و دوباره اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون داده می شود، اما این وعده ها تا کنون عملی نشدند.